اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک نظر مستانه کردی عاقبت، عقل را دیوانه کردی عاقبت. با غم خود آشنا کردی مرا، از خودم بیگانه کردی عاقبت. در دل من گنج خود کردی نهان، جای در ویرانه کردی عاقبت. سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی عاقبت. قطره اشک مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت. کردی اندر کل موجودات سیر، جان من کاشانه کردی عاقبت. زلف را کردی پریشان، خلق را خانمان ویرانه کردی عاقبت. در دهان خلق افکندی مرا، در دهان خلق افکندی مرا. فیض را افسانه کردی عاقبت. این هم یه شعر بسیار زیبا و خواندنی از ملا محسن فیض کاشانی. سلام میکنم به روی ماه همتون، بیننده های عزیز و نازنین و گرانقدرمون، شنونده های بسیار دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و انشالله باقی ایمانتون آباد باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر و در معیت جای ماندگاری عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. جای ماندگاری خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب و بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هنوز ایام امام رضایی است پشت سرمون. ولادت امام رضا سلام الله علیه بود پیش رومون. روز زیارتی مخصوص امام رضا سلام الله علیه است. امیدواریم به آبروی حضرتش خدا به هممون توفیق زندگی توحیدی رو عنایت بفرماید انشاءالله. اللهم کن لولیت الحجة ابن الحسن صلواتك که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه او و خیره. یه دسته گل صلوات رو هم به آقامون هدیه بدیم. انشاءالله خدا فرجشون رو نزدیک بگرداند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما در روزها و ایام که مزینه و منوره به نام امام هشتم علی ابن موسی رضا، امام رضا علیه السلام. و یک تشکر ویژه از همه اونهایی که در طرح زائر اولی‌های ما شرکت کردند و قرار هست که همه با هم در کنار هم دلی رو به پنجره فولاد امام رضا علیه السلام گره بزنیم. همین ابتدای برنامه عرض بکنم، اگر شما هم کسی رو میشناسید که تا به حال چشمش به صحن و سراب و بارگاه امام رؤوف روشن نشده، به سایت ما مراجعه بکنید، اونجا ثبت نامش بکنید. انشالله مراحل بعدی رو دوستان به شما خواهند گفت که چی کار باید بکنید و انشالله به زودی زود با کمک هم و دست در دست هم این دوستان رو به مشهد امام رضا برسونیم انشالله. آقای ماندگاری حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو خیلی شکر میکنم که امروز هم قرار هست در محضر شما به سوالات دوستان پاسخ بدیم. اولین سوالی که ما انتخاب کردیم بخونیم یک گلایه خیلی جدیه و شاید نوعی درد دل و انتقاد طبق معمولت جناب والی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید، من از شما گلایه دارم، به خصوص از آقای ماندگاری. حاج آقا دیوار کوتاه‌تر از شما پیدا نکردن. حاج آقا اگه شما رسالتتون رو درست انجام میدادید اینقدر بی‌حجابی توی کشور امام زمان بیداد نمی‌کرد. شما و کسانی که لباس رسول الله رو به تن دارند مسئولید. شما رو به خدا کاری کنید. اگه شما همیشه از لطف خدا نگید و کمی هم از خوف خدا بگید، فکر میکنم همه چی درست شه. آقای ماندگاری شما رو به خدا حدیث معراج رو بگید به ما. آقا بترسونید ما رو از قیامت. بیهجابی بیداد میکنه توی کشوری که ادعا کرده این پرچم رو به دست صاحبش میرسونه. واقعا شما چی کار دارید میکنید؟ حاج آقا شما ها مسئولید که همش از رحمت الهی گفتید. گناه کنن اشکالی نداره، بالاخره توبه میکنن. ببخشید که من هرس میخورم از این همه بیهجابی، بسیار بسیار ناراحتم. کسی هم کار نداره. البته این رو هم بگم که خودم یک زنم. خیلی ممنون و متشکرم از شما و از این دغدغه شما. آقای ماندگاری انشاءالله پاسخ خواهند داد. خواهش میکنم بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولش باید بگیم که کاملا انتقادشون بجاست و با تمام شرمندگی باید بگیم که هم ما روحانیت کوتاهی کردیم، خدا از سر تقصیراتمون بگذر، هم جمهوری اسلامی کوتاهی کرده، تعارف هم نداره. صدا و سیمای ما که دانشگاه عمومی بوده چه کار کرده راجع به حجاب؟ چقدر مبلغ حجاب بوده؟ چقدر آسان کرده بعد حجابی رو؟ تعارف هم نداریم. دانشگاه های ما که مرکز تعلیم و تربیت جوانان و نسل ما هست چه کار کردیم راجع به حجاب؟ چقدر برای حجاب کار کردیم و چقدر متاسفانه راحت کردیم به قول ایشون بد حجابی رو ساده گرفتیم. حیات ما، مساجد ما، نماز جمعه های ما، روحانیت ما، معلمان ما، دلسوزان ما، همه محافل فرهنگی ما چقدر برای حجاب حرف زدن؟ چند تا فیلم راجع به حجاب تا حالا ساختیم؟ چند تا سریال ساختیم؟ چند تا کتاب نوشته شده؟
چون دغدغه‌مون نبوده متأسفانه.
به تعبیر این خواهر بزرگوار و دلسوز به راستم میگن، هی گفتیم، البته از این جهت هم درست سال عرض میکنم، آقا کاری نداشته باشید به بد حجاب، اینا دلاشون پاکه، این آدم های خوبی هستن، اینا هیئت میان، روز میان، مجالس میان، ما که شک نداریم درس میان، ما که شک نداریم دلای اینا پاک، ما که شک نداریم این آدم های خوبی هستن، ولی همچنان که نزول خور از عذاب خدا میترسونیم، همچنان که دست درازی کننده به بیت المال رو از عذاب خدا میترسونیم، همچنان که تجاوز کننده به حدود دیگران رو از عذاب خدا میترسونیم، همچنان که دوز رو از عذاب خدا میترسونیم، همچنان که قاتل رو و همه ی کسانی که دارن کار خلاف میکنن از عذاب خدا میترسونیم، واقعا باید بد حجاب و بی حجاب رو هم از عذاب خدا بترسونیم. یعنی به بیان امام صادق سلام الله علیه، اول انذار کنیم، بترسونیم، بعد بشارت بدیم به رحمت الهی. ما بخش اولش رو حلقه رو مفقوده کردیم، فقط بشارت میدیم. ما که نگفتیم بشارت ندید. روحانیت معظم، علمای بزرگوار، مبلغین، مسئولین، ما حتی مسئولین ما به اعتقاد ما کوتاهی کردن، شک نداریم. تا خواستیم راجع به بد حجابی حرف زدیم، آقا به دو تا تار موی مردم چیکار دارید؟ به پوشش مردم چیکار دارید؟
خیلی خیلی بیشتر از دو تا تار موی.
حالا میخوام بگم هر کسی خواست حرف بزنه، در این حال که حکم صریح خداست، یکی از ضروریات دین بحث عفت و احیا و حجاب، ما میگیم راجع به هر گناهی آقای شریعتی، راجع به هر گناهی، چه حق الله چه حق الناس، ما هم باید از عذابش بگیم، یعنی مردم بترسن، انذار باشه، هم باید بشارت بدیم که جایی برای جبران هست، جایی برای توبه هست، جایی برای بازگشت هست، آغوش خدا باز، رحمت خدا واسعه. اما بخش اول رو نگفتیم. بخش اول همه میگن آقا بشارت، بابا کلمه بشارت و انذار تو قرآن، انذار یکی بیشتر از بشارت. برن بشپرن اونا که اهل تحقیقه، یعنی پیغمبری که رحمت للعالمین بوده، مبشر بوده، نذیر بودن یعنی هشدار دادنش یک مرحله بیشتر از بشارت. چون ما انسان ها ببخشید به قول خودمون ساده بگیم بیدنگ میدنگی. ما همینجوری قراره یکم بیموالاتی بکنیم، راجب حجاب، راجب نماز، راجب شراب، راجب گناه، راجب دروغ، راجب رابطه با نامحرم قرار بیموالاتی بکنیم.
این خاصیت انسان بودن.
یکی هم حالا بیاد بگه آقا جان به تو تار موی مردم گیر ندید، بابا کی گفته اگر اینا تار موشون دیده بشه روز قیامت آویزونشون میکنه؟ اینا هم لباسای ما گفتن.
بله
هم لباسای ما گفتن. به یکی از آقایون گفتم چرا این حرفا رو میزنی توی نواراتات و صحبتات بدون رو درواسی؟ گفت اصلا آیات عذاب خدا برای ترسوندن، واقعیت نداره، قرار نیست خدا کسی رو عذاب کنه. گفتم فرض میکنم حرف شما درست باشه، برای ترسوندن هست نه؟ گفت آره. گفتم شما همونم که دیری پاکش میکنی که اولا که حرف شما غلطه، خدا که با کسی شوخی نکرده که.
بله.
اول دعای افتتاح میگیم ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. قرار باشه سفره رحمت تو پهن باشه، کسی از تو سفرش پهن‌تر نیست. قرار باشه سفره عذابت هم پهن باشه، کسی عذابش از تو شدیدتر نیست. خدای مهربان.
و ما اینا رو دست کم گرفتیم،
دست کم گرفتیم. آقای شریعتی میگن یه تار مو، میگم آقا یک به اندازه گوگرد سر کبریت کسی حاضر آتیش بیافته رو پیشانیش؟
نه.
یه گوگه به اندازه یک سر سوزن هم آتیش میسوزونه، یه تشت آتیش هم میسوزونه.
یه وقت هم در مورد هواپیما خودتون مثال زده بودین که چقدر حساسه و چقدر ظریف و دقیقه.
چرا ما نسبت به نهی، یعنی کسی که همه ببخشید گناه ها رو داره میکنه با کسی که یک گناه داره میکنه در نافرمانی خدا با هم مشترک، ولی میزان نافرمانی شما هم متفاوت. کسی که یک تار موشو بیرون میندازه با کسی همه بدنشو ببخشید در معرض دید نامحرم قرار میده، در نافرمانی خدا با هم یکی هست، میزان نافرمانیشون فرق داره،
شدت و ضعف.
کسی که یک قرون میدزده با کسی که 1 میلیارد میدزده، تو دزدی اصل کلمه دزدی مشترک
شریکن. بله
نافرمانی خدا کرده. کسی که یه دروغ میگه با کسی که هر روز دروغ میگه. باور کنیم، خدا رو شوخی نگیریم، آیات قرآن رو شوخی نگیریم. من تو این هفته که توفیق داشتم شما رو زیارت کردیم حرم امام رضا سلام الله علیه،
توفیق
به حدیث توحیدی امام رضا حرف زدیم که تو برنامه‌ای هم که بودم عرض کردم، گفتم خدا تو این حدیث توحیدی امام رضا به ما، امام رضا نقل کردن دیگه، کلام بهم. خداست. یه نکته اساسیش این بود، این دنیا به اقتضای این که هوس‌ها زیاد، امکانات کم، دسترسی کم، رقابت هم جدی، به اقتضای خود این دنیا که هوس‌های آدم زیاده، آرزوهای زیاده، دعوا میشه، کشت و کشتار میشه، فساد میشه، همون چیزی که ملائک به خدا گفتن. آیا میخوای کسایی رو خلق کنی که کشت و کشتار کنن؟ به خاطر که میدونن امکانات اینجا محدوده، فرصت هم محدوده، هوس‌ها نامحدوده. بذار شما دیدید آدم ها برای رسیدن به قدرت داداش کشتن. امین برادر مأمونه، مأمون برادرش رو کشت تا به حکومت برسه. قاعده دنیا اینه. رضا امام رضا از قول خدا نقل فرمودن تا نریم تو دایره زندگی توحیدی، کلمت لا اله الا الله یعنی فرهنگ توحیدی، تا نریم تو دایره زندگی توحیدی
مسئول نخواهیم،
از این عذاب استراب و انحراف و سقوط مسئولیت نداریم. خب این دنیایی که هوس‌های من زیاده، فرصت من محدوده، امکانات من محدوده، هم استراب دارم برای رسیدن به آرزوهام، هم احتمالاً منحرف میشم، هم احتمالاً سقوط میکنم. بابا اگر نریم تو دایره فرهنگ توحیدی، این عذابات طبیعی این عالمه. حالا زندگی توحیدی چیه؟ فکر توحیدی. خانم بزرگوار اگه فکر کنی با آرایش زیباتری، به خدا فکرت منحرفه. تجارت برنامه توحیدی ما لازم داریم. برنامه توحیدی یعنی باید و نباید.
ما اگه بایدها و نبایدهای خدا رو رعایت نکنیم قطعا به استراب خودمون کمک کردیم، به انحراف خودمون کمک کردیم،
به پریشانی جامعه،
به پریشانی جامعه کمک کردیم. ما اگر آرزوهای توحیدی نداشته باشیم قطعا به خودمون لطمه زدیم. حالا این بحثش گسترده که نمیخوام توی مجال عرض بکنم، قبلا صحبتهایی شده، فقط میخوام اینو عرض بکنم. اگر خدای بایدی رو برای ما گذاشته، گفته عفت و عیات رو حفظ کن، به نفع خودمونه. اگر خدای نبایدی رو گذاشته، گفته بی حیایی نکن، به نفع خودمونه. پس همه گناهان، روحانیت معظم، صدا و سیمای خدمتگزار، مسئولین خدمتگزار، خادمین فرهنگی، برای همه گناه ها هم بترسانیم هم بشارت بدیم. گناه ها رو به قولی خواهر بزرگوار تفکیک
نکنیم.
همه گناهان،
البته که اگر
چه حق و ناس، هم بترسانیم. هر گناهی به صرف گناه بودن مخالفت با خداست، علم مخالفت با خدا رو بر نداریم.
اگرچه اگر توبه بکنند خداوند اون گناه رو میبخشه.
ما دوزو میگیم اول بترسانیم، جری نشیم. الان بعضی ها به تعبیر میخواد واقعا دارن جری میشن. خب یه نفر توی حرم امام رضا بهش بگن چرا آرایش کردی، بگه به شما چه ربطی داره برای امام رضا آرایش کردن؟ یعنی چی به خدا؟ یعنی چجوری میتونی تفسیرش کنی؟
بله.
یعنی جری شدن. بابا تو حرم امام رضا دیگه به روحانی معظمی بگن به شما چه ربطی داره؟ یعنی جری شدن. بس که همه گفتن کاریشون نداشته باشی، بس که همه گفتن رحمت خدا واسه اینا همه رو، بله خدا میبخشه، مگه من بخیلم؟ خدا قطعا میبخشه، ولی بترسیم از عذاب خدا. یک ذره حرام خوری، یک ذره حرام پوشی، یک ذره حرام بینی، یک ذره حرام شنیدن،
و حتی
یک قدم حرام
بترسیم. اگر قبح یک گناهی ریخته بشه و عادی بشه، این خیلی خطر.
خوب که امام باقر سلام الله علیه فرمودن بزرگترین گناه اون گناهیست که صاحبشان را کوچک بشه.
آره.
و الان بدحجابی و بیحیایی کوچک شمرده شد. الان یکم مال شبه خوردن کوچک شمرده شد. امیدواریم که خدا به هممون کمک کنه.
انشاءالله. انشاءالله.
ممنونم هستیم از این خواهر بزرگوار که اینجوری از این انتقادا بکنه. ما قطعا بر ما وارد هست.
نفس این دغدغه داشتم، فکر میکنم که عامل حرکت میشه و باعث جلو رفتن میشه و امیدوارم که جامعه ما شاهد اتفاقات خوب و مناظر خوبی باشه و انشاءالله با هم مهربان باشیم، که وقتی هم در برنامه مفصل حاجای ماندگاری اشاره کردن که بدحجابی و بیحجابی به نوعی نامهربانی ما با هم هست. خیلی خوب.
البته از این جمله من استفاده نمیشه های شریعتی که ما خدا نگه با نامهربانی باشون برخورد بکنیم. گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست،
اگر خاموش بنشینی
گناه. ما بهشون بفهمونیم با این کارتون با دست خودتون دارید هیزم جهنم میبرید.
بله.
بتق النار التي وقودها الناس والحجاره. دوست دارید هیزم جهنمتون پر باشه؟ ببرید. ولی اگر دوست نداریم یکم بترسید.
اون نامهربانی هم که من گفتم در یک زمانی اشاره کردیم در برنامه مفصل که اساساً وقتی که ما بدحجاب یا بیحجاب وارد فضای جامعه میشیم، خیلی از ذهنها رو پریشان میکنیم و فضای جامعه رو خودمون ملتهب و ناآرام میکنیم. آره، مراقب باشیم. خلاصه خیلی حساس و ظریف است. با سلام و خسته نباشید به عوامل برنامه بسیار خوب سمت خدا. علیکم السلام. شما هم خسته نباشید. از آقای ماندگاری یک سوال داشتم. مادرم عقاید خاصی داره. موقعی که کسی عطسه میکنه میگه صبر اومد، و اگه حتی کار مهمی داشته باشه اون روز اون کار رو کنسل میکنه. و نکته دیگه ای که برای من خیلی جالبه اونم این که یک کتاب استخاره با قرآن گرفته که برای کوچکترین کار استخاره میکنه و هرچه در کتاب اومد باش به اون عمل میکنه. و من واقعا نمیدونم این عقایدش خرافاته یا نه. خواهش میکنم راهنمایی بکنید و شما بگید که من باید با مادرم چی کار بکنم. خواهش میکنم بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همیشه گفتیم، میگیم، بازم میگیم، خطکش عقاید ما، خطکش احساسات ما و خطکش رفتار ما دینه. خیلی ساده. هر عقیده ای طرف دیشب جا تو خالی جمع کردم بودم.
به به، میشه جان.
جای همه شما بینندگان خالی. باور کنید برای همه دعا کردیم. انشالله که قابل باشیم.
خدا
دعامون بالا بره انشالله. یه بنده خدای اومد به من گفت که یه صدایی میشنوم. این صداها یه حرفایی با من میزنه. گفتم دین گفته تکالیف تو از این صداها بگیر. گفت نه. گفتم برو دنبال کارت. گفت حاج آقا. گفتم حاج آقا نداره. دین گفته برو سراغ مرجع تقلیدت، رساله رو نگاه کن، از عالم بپرس، کارتو برو. این صدا میترسم یه بار بگه صلوات بفرسته، فی دیگه بگه کار دیگه بکنه.
خیلی اعتباری
بهش نیست. حاجا تو خواب جوری اونها گفتن، به قول ایشون عدسه ایجوریه. آیا من از این مادر بزرگوار که بهشون احترام میگذارم یه دونه روایت، یه دونه آیه، یه دونه فتوای مرجع، یه دونه کلام بزرگان بیارن که گفتن هر وقت عدسه اومد صبر کنید ما تسلیمه؟ قدیمی ها گفتن، قدیمی ها خدا انشالله رحمتشون کنه، گاهی وقتا چیز از جیب خودشون در میآوردن میگفتن. تعارف هم نداریم.
ملاک ما قرآن است،
ملاک ما قرآنه، حدیث، رساله مراجع تقلید. این خط کشه، بارها گفتیم هر فکری به ذهنمون اومد، هر فکری توی یک مجلسی مطرح شد، مگه بارها نگفتیم حتی اگه من روحانی رو منبر یه حرفی زدم این فکر منو مستندشو نگفتم، هرچی هم از من پرسیدن نگفتم، بذارید کنار. اگر مستند قرآن، حدیث، رساله مراجع تقلید داشت رو سر ما، احساساتمون هم اینه، من اینو دوست دارم، من اینو دوست ندارم، با کدوم مستند؟ ببینید، من این کارو میخوام بکنم، این کارو نکنم، با کدوم مستند؟ من اینجوری فکر میکنم، اینجوری فکر نمیکنم، با کدوم مستند؟
رو چه پایه با اساس و با چه مبنایی؟
پس ببینید، خطکش افکار ما، خطکش احساسات ما، خطکش رفتار ما باید دین باشه. پس ببینید، در رابطه با عدس ما هیچ سند دینی نداریم. خدا بر درجات شهید مطهری بیفزاید. میخواستن از فریمان بیان به ارزم به خدمتتون که قم برای عزیمت علمی یه نفر عدسه کرده بود. ایشون گفت بودن مراقب باشید بعضی های عدسه رو متوجه نشن، ولی سفر من که عدسه کشه. ببینید، بزرگان ما تابع این قصه نبودن. اما در رابطه با استخاره، ببینید، استخاره سند دینی داره، اما باز جاش هم بریم از دین بپرسیم. من از شما های شریعتی سوال میکنم، استخاره برای تعطیل کردن فکره؟
نه خیلی،
اصلا غیر منطقیه. استخاره برای تعطیل کردن مشورته؟
نه.
پس اگر استخاره کجاست؟ ما قائلیم به این که هر کس فکر درست بکنه، یه کاری میخوام بکنم، فکر بکنم،
بله،
مشورتم بکنم، مشورت یعنی از فکر دیگران و از عقل دیگران استفاده کنم، فکر یعنی از عقل خودم استفاده کنم، مشورت یعنی از عقل دیگران استفاده کنم. خب اگر با این دوتا به نتیجه رسیدم، خدا با همین فکر منو یاری میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من فکر کردم، فکرم هم خطکشش دین بود، دیگران هم مشورت گرفتم، اونا هم خطکششون دین بود، به ما گفتن بر اساس دین شما این کار را بکن.
توکل میکنی و بسم الله میگی و شروع میکنی،
توسل بکن، صدقه بده، چارقل بخون، آیت الکرسی بخون، برو جلو.
بله.
یا با فکر خودم و فکر دیگران گفتن این کار را
نکن،
قشنگ بگذار کنار، منطقی. اما اگر چه فکر خودم چه فکر دیگران، هر چی فکرها رو هم گذاشتیم به نتیجه
نرسیدیم،
سر دورایی هستیم. مثلا تو ازدواج دو تا موردن، تو مسافرت دو تا تجارته، تو یک معامله دو طرف مشتری داره. حال قرآن بردار یا اون کتاب استخاره، اونم مستند، اشکالی نداره. استخاره میکنم، خدای من به نتیجه نرسیدم، استخاره میکنم، خوب الحمدلله انجام میدم، باز با توکل بر خدا. باز نگفتن استخاره کردید که بقیهشو فکرتو تعطیل کن، باز بقیهشم با فکر بود. استخاره کردم بد اومد، انجام نمیدم.
بله.
اما ببینید، این که مادر بزرگواری، پدر بزرگواری، هر عزیز بزرگواری آب میخواد بخوره استخاره بکنه، آقا من تشنمه. یک موقع شوخی میکردیم با یک طلبه تو حجره بود، خیلی اهل استخاره بود، گفتم میخوای بلند شی؟ گفت آره. گفتم استخاره کن. استخاره کرد بد اومد. گفتم برای نشستنت هم استخاره کن،
اونم بد اومد.
گفتم حالا برو بین زمین هوا. ببینید، خب دیگه مسخره میشه دیگه.
اساساً آقای ماندگاری، تو سیره هیچ کدوم از بزرگان ما و پیشوایان ما اینگونه نبوده.
برای هر کاری بدون فکر و بدون مشورت بریم سراغ استخاره، ای دینی نیست. بعد از فکر و بعد از مشورت و به نتیجه نرسیدن بریم سراغ استخاره، این دینی
نیست.
هست؟ نه، بعدش هست.
بعدش هست.
حالا انشالله فرزن مادر رو هم کمک بکنن، حتی به مادر بگن که مادر ببین، اینم کلام یک نفری که حالا اسمش کارشناسه دینه فل جمله، البته
اختیار دارید نفرمید. خیلی اساسا طلب خیر کردن و آرزوی اتفاقات خوب داشتن برای هر کاری و از خداوند متعال استمداد کردن کار خوبیه، ولی نکاتی که
خواستم شوخی کنم ولی میگم خدا تو قرآن نفرموده هر کسی استخاره کرد از للهدیان نام سبحان الله. خدا فرموده هر ذی هر کسی فکر کرد، هر کسی تلاش کرد، لیس للانسان الا ما سعى الذين جاهدوا فينا. جهاد جهاد فکریه، جهاد مشورتیه، جهاد تلاشه، بعد خدا کمک میکنه
انشاءالله. با بسم الله و با توکل و با توسل انشاءالله کارهامون رو سرانجام
برسونیم. بسم الله و اعوذ بالله هم قافل
نشیم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید و ادب خدمت جناب آقای ماندگاری. ببخشید همین آقای ماندگاری دخترشون رو به منی که دانشجوی ارشد هستم با 14 سکه طلا مهریه به عقد من در میارن و من رو به عنوان داماد خودشون قبول میکنن. آیا خودشون این کار رو انجام میدن؟ با تشکر.
بله، من بارها گفتم دختر اولم رو به یک طلبه بزرگوار دادم که احتمالاً شرایط اقتصادیشون از این دانشجو هم کمتر باشه، با 14 تا سکه بهار آزادی. دختر بعدیم هم را باز به یک دانشجوی مقطع کارشناسی دادم. مقنوز کارشناسی ارشد هم نبودیشون بازش خیلی بهتر. بازم با 14 سکه بهار آزادی در حدود سن 17 سالگی الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکرم، و هم درسشون ادامه دادم هم زندگیشون کردن، هم اون مادری که آرزو داشت بچه دار باشه. بله. بچه‌ای بهش بگه مادر، هم مادر شدن، هم همسرانشون رشد تحصیلی خودشون داشتن، رشد دینیشون داشتن و خدا هم برکت به زندگیشون داده. الهی شد امیدواریم تا آخر بر صراط مستقیم ثابت قدم باشن خودشون و نسلشون انشالله. انشالله این عزیزم یا آجاقایی رو پیدا بکنن که دخترشون رو به دانشجو و با 14 تا سکه بدن. من میدم و دادم، الان در سن ازدواج ندارم، اگه داشته باشم حتما در خدمت
برای شما و دختر خانم های گرانقدر و گرامیتون آرزوی بهروزی میکنیم، آرزوی سلامتی میکنیم و سربلندی، و برای همه مردم خوب عزیزمون. و این نکته که تو این سوال توجه منو جلب کرد آقای ماندگاری این بود که آیا واقعا صرف این که یک کسی کارشناسی ارشد خونده باشه آیا میتونه معیار و ملاک خوبی برای ازدواج باشه و برای معرفی خودش در واقع؟ یعنی صرف همین عامل میتونه آیا او رو وادار بکنه که بیاد جلو و احساس بکنه که میتونه خودش رو خیلی خوب معرفی بکنه به شما؟
طبعا عزیزان بزرگواری که دانشجو حالا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا بودن، مثلا جا ما میخوام ازدواج کنیم، گفتن میشه بگید چه کار کردی توانمندیتون رو نشون بدید؟ شما سه چیز رو نشون بدید. یک، دیانتتون رو نشون بدید. چون به پدر مادر خودتون و به پدر مادر طرف مقابل بگید من خطکشم دینه. چه کار کردید؟ گفته اون طرف رو چطوره؟ گفت روزه خوردنشو دیدم ولی نماز خوندنشو ندیدم. اینجوری باشه که خب نتیجه نمیگیرید. دیانتتون رو نشون بدید، نشون بدید. چون دیانت یک امر درونیه. ولی باید با اعمال جوارحتون نشون بدید. انجام واجباتتون، ترک محرمات. دو، لیاقتتون هم نشون بدید، توانمندیتون. شما قراره با ازدواج کردن چه دختر خانم چه آقا پسر یه زندگی رو اداره بکنید.
بله.
مرد میخواد خانم رو اداره بکنه و بعد بچه ها رو، خانم هم میخواد مرد رو کمک بکنه، یه نوع اداره دیگه.
بله.
خواد همدیگر رو اداره کنید، مدیریت دو طرفه‌ایه، خواد همدیگر رو مدیریت کنید. چجوری نشون دادید؟ به خیلی از جوان عزیز گفتم تابستون برو به پدرت بگو که من میخوام خرج خونه رو 3 ماه بدم، یا علی مدد اصلا خرجی رو بدید دست من مدیریت کنم. چون گاهی وقتا بعضی از جوانای 2 میلیون تومان بذاریم توی جیبشون تا شب خرج شده. اون که مدیریت نیست قربون شکلت که. پس ببینید دیانتتون نشون بدید، یک، لیاقت و قابلیتتونم برای اداره زندگی نشون بدید، دو، بعد کفیتتونم با اون طرف مقابل نشون بدید. مثلا بگید آقا من این ویژگی‌ها رو دارم، ایشون هم این ویژگی‌ها داره، دو تا به هم می‌خوره. وقتی شناخت پیدا بشه. اونی هم که ما گفتیم، من تو قصه ازدواج فرزندان خودم این نکته راجع به قبلش حتما به خودشون مشورت میکنم. الان فرزندانمون در نزدیکی سنین ازدواج هستن ولی به خودشون مشورت میکنیم. آمادگی دارید؟ چه شاخصهایی دارید؟ چه معیارها دارید؟ من بارها به خود به فرزندانم میگم همچنان که مشاور برای دیگران توفیق داشتیم بودیم، خواهم برای شما هم باشیم. هیچ تحکمی هم نداریم. امیدواریم همه جوانهای عزیز، فرزندان ما هم به توفیق جوانهای دیگه خوشبخت بشن.
انشاءالله. خیلی خوب. بارها شما هم اشاره کردید اون چیزی که مهمه در ازدواج صرفا مدرک نیست، توانایی ها، لیاقت ها، جربوزه کار داشتن، بالاخره همه اینها. یعنی شاید به ذهنم رسید که معرفی ایشون از خودشون خیلی معرفی ساده و سطحی بوده. اینه این که مثلا میگن من یک جوونم، یعنی کارشناسی ارشد داشتن الزاماً یک معیار و یک ملاک مناسبی برای معرفی نیست. انشاءالله
مثل که یکی بیاد بگه من خیلی پول دارم بکنی. من خیلی پول دارم، من ماشین دارم، من خونه دارم، خب یک معرفی کامل برای ازدواج نیست. ما میگیم از دیانتت، از لیاقتت، از کفیتت چی داری؟
بسیار
اینا رو بگم
انشاءالله. خیلی خوب آقای ماندگاری، یه پیام بسیار بسیار خوشحال کننده و یه پیام خیلی دلنشین از یکی از مخاطبینمون از طریق ایمیل به دستم رسیده و من خیلی خوشحالم و با افتخار این پیام رو میخونم خدمت همه بیننده ها و شنونده های عزیزمون و به خودمون میبالیم که یک چنین مخاطبینی داریم. بعد سلام و احوالپرسی گفتن در رابطه با بحث اجاره ها و زائر اولی ها، گفتم پیامی بدم شاید شما را قدری خوشحال کنم. دختری 16 ساله هستم که طبیعتا نه پولی از خودم دارم نه خونه ای که بخوام اون رو اجاره بدم و هوای مستاجرم رو داشته باشم. خانواده هم وضع نسبتا خوبی از لحاظ مالی دارن، یعنی به اندازه مایحتاجمون داریم الحمدلله. خیلی دوست داشتم کاری برای امام رضا بکنم و یه چیزی که دوست دارم رو ببخشم، چون خیلی امام رضا رو دوست دارم. به فکرم رسید که مبلغ 100 هزار تومانی که مدرسه به خاطر اینکه نفر دوم استانمون در یکی از رشته ها و آزمون های علمی شدم و میخواستم با این پول یه چیزی برای خودم بخرم رو به خاطر امام رضا و به شکرانه این که به هم توی زندگیم خیلی کمک کرده به یه خانوادهی که توانایی مالی چندانی ندارن بدم به عنوان عیدی. الانم این پولو جدا کردم تا در اولین فرصت بهشون بدم. میدونم مبلغ ناچیزیه برای خانواده فقیر، ولی وضع من همین بود. امیدوارم امام رضا علیه السلام قبول کرده باشن از من. برای همه جوانها دعا کنید، به خصوص برای حفظ دینشون. باز هم از همتون ممنونم. خیلی ممنون، متشکرم. شما درس بزرگی به من و امثال ما خواهید داد و انشالله امام رضا قطعا از شما خواهد پذیرفت و انشالله اون نظر پدرانه و لطف رحیمانش رو شامل حال همه ما بکنه، مخصوصا شما که اینقدر زیبا این حس رو به ما منتقل کردید و اون رو وصف کردید. آقای ماندگاری، نکته شما رو بشنویم و بعد انشالله وارد فضای نورانی قرآن بشیم.
من میخوام بگم که همچنان که شما فرمودید مبلغ هدیه ایشون خیلی بالا نیست، ولی قیمتش خیلی بالاست.
خیلی بالاست.
با امیدواریم همه فرزندان ما دوشامه‌مون از این روحیات قشنگ داشته باشه. این همون چیزیست که اهل بیت فرمودن به فرزندانتون یاد بدید. یه همون دیانته، یه همون حس هم نوع دوستیه. و من به این دختر گلم این هدیه رو میدم که بین همه هدایایی که از خراسان و نیشابور برای امام کاظم سلام الله علیه فرستادن، امام کاظم اون کمترین از لحاظ مادی، بیشترین از لحاظ ارزش معنوی که هدایای بی بی شتیته نیشابوری بود قبول کردن. من میترسم بین همه کمک های میلیاردی و میلیونی و رقم های آنچنانی که به امام رضا میشه، این دختر خانم گوی صفقت رو از همه ببره به امام رضا 100 هزار تومانی اینو قبول کنن
انشاءالله.
امیدواریم که این دختر گل این روحیه‌شو بتونه به همه دخترهای همسن سال خودش و همه نوجوان همسن سال خودش منتشر بکنه و ما سهمی توی انتشار داشته باشیم
انشاءالله.
امام رضا خریدار این نیت و قشنگه انشاءالله. به همه مختاره
انشاءالله. من احساس بکنم نیتهای ماست که اعمال ما رو به توان میرسنه و اون قشنگی نیتهاست که انقدر کار رو ارزشمند میکنه. و شاید اگر آقای ماندگاری به نظرم یه جور دیگه نگاه بکنیم و هممون همین حس و همین نگاه این دختر خانم رو داشته باشیم، شاید 100 هزار تومن ایشون نه گره اون خانواده فقیر رو، بلکه گره کشور ما رو و مملکت ما رو باز بکنه.
من حتی بارها عرض کردم 100 هزار تومن نه، یه نفر آمد تو حرم امامزاده دادم الان خدمتهای رکنی تهیه کننده از یه 10 هزار تومنی، یه دختر بچه اومده 1000 تومنی.
یعنی اون نیت گره های بزرگ کشور ما رو و جامعه ما رو باز می‌کنه. بسیار خوب آقای ماندگاری، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برگردیم در بخش دوم باز هم با پیام‌های بسیار ارزشمند و بسیار بسیار راهگشای مخاطبین عزیزمون همراهشون باشیم. امروز دوستان عزیزمون صفحه 41 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنن، آیات 249 تا 252 سوره مبارکه بقره. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فعجل فرجهم. سلام میکنیم به امام رؤوف ما، امام رضا جان عزیز ما، دوستانی که مشهد هستند، دوستانی که الان زائر امام رضا علیه السلام هستند، مشهدی های عزیز، حتما ما رو دعا بکنند و سلام ما رو به آقا برسونند. آقای ماندگار اشاره قرآنی رو بفرمایید و ان شاء الله با سوالات دوستان خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا، این آیه کم من فعتن قلیلا غلبت فعتن کثیرا به اذن الله اللهم الصابرین خیلی به آدم انرژی میده. امروز بعضی وقتا تو بعضی از فضاها میگه نمازخونه عده‌شون کمه، با حجاب کمه، امر معروف نهی از منکر کنه کمه،
گاهی آدم احساس قربت میکنه.
اینجا گفتن خدا به اذن الهی کم شما رو خدا زیاد میکنه. این مال دلگرمی یاران امام زمان در عصر غیبت. این تفسیر اون آیه آخر سوره آل عمران هم از اصبرو و صابرو و رابطو، تازه آیه بعدش هم میگه باز از خدا صبرم بخواد، ربنا افرغ علینا صبرا فثبت اقدامنا. انصرنا علی القوم الکافرین. خیلی از بزرگان میگن نه فقط اون خدا به ما بر قوم کافرین به ما نصرت بده، بر افکار کفرم به ما نصرت بده، بر احساسات کفرآمیزم به ما نصرت بده، بر رفتارهای کفرآمیزم خدا به ما نصرت بده بتونیم بر اینا غلبه کنیم. فقط ملاک چی؟ صبره. صبرم وقتی انجام میشه که من بدونم خدا با ماست. همین.
و چقدر اللهم از بخش این و
خیلی آدم، یعنی وقت دادم بدون خدا رو داره و اللهم از صابرین، من حس نمی کنم هیچ وقت خسته بشیم، هیچ وقت ناامید بشیم، هیچ وقت کم بیاریم. امیدواریم همه کسانی که برای اسلام زحمت میکشن، تلاش میکنن برای تبلیغ دین، تلاش میکنن، خدا بهشون صبر بده، خدا بهشون انرژی بده، خدا بهشون کمکشون کنه.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه این سوال رو من بخونم، این نکته رو به دوستانمون تذکر بدم و اون هم اینکه خیلی ها سراغ مباحث حاجای عالی رو میگیرن، گرچه ما دعوت کردیم از ایشون که تشریف بیارن خدمتشون باشیم، حالا تا الان شرایط برای حضور ایشون فراهم نشده و نپذیرفتن. انشاءالله به زودی زود شاهد حضور پربار و پربرکت حاجای عالی در برنامه سمت خدا باشیم، گرچه مکرر سلام شما رو به ایشون رسوندیم. اما دوستانی که مباحث ایشون رو پیگیری میکنن میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، دوستان ما دارن زحمت میکشن، مباحث یاد مرگشون رو به صورت اختصاصی در کانال ما دارن قرار میدن. به بحث شفاعت رسیدیم و انشالله پیگیر باشید و از مباحث ایشون بهره‌مند بشید. اگر هم الان ایشون صدا و تصویر ما رو میبینن به ایشون سلام عرض میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله به زودی زود روی ماهشون رو ببینیم. آقای ماندگاری با سلام و خسته نباشید، من یک دختر 5 ساله دارم که معلوله و اکثر اطرافیان من رو مقصر میدونن و میگن چرا موقعی که باردار بودی سقطش نکردی؟ من میگم پزشکی قانونی اجازه نداده. حالا هم اطرافیان من رو گناهکار میدونن، آیا واقعا من مقصرم؟ من باید چیکار میکردم که نکردم؟ خواهش میکنم که جواب من رو بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
یکی از اون مسائلی است که متاسفانه بعضیا به خاطر عدم آگاهیشون و کمبود آگاهیشون خیلی باعث میشن دل بشکنن و گناه کبیره انجام بدن. آیا شریعتی مگه میشه جنینی که روحش روح درش دمیده شده سختش کرد؟ او یک انسان زنده. حالا همه دکترها گفتن این معلوله. خوش. الان کسی بچه‌ای که حالا با تصادف معلول شده میبرن میذارن کنار گیوتین بکشنش؟
نه.
معلوله. مگه معلول حق حیات نداره؟ معلول حق زندگی نداره؟ ما غافلیم از پشت پرده یک موجود معلول که چه امتحانی است و چه درجاتیش برای خودش و برای دیگران. به صرف این که تو جنین گفتن احتمالاً این بچه یکم معلولیت داره، دکترها همه گفتن، حالا پزشک قانونی اجازه بدهد یا
ندهد؟
من اجازه دارم شرعاً؟ حالا متاسفانه چشممون روشن، بعضی از اطباء خیلی تعدادشون کمه، راحت زود میرن مثلا میگن این بچه قلب نداره، این بچه نمیدونم معلولیت داره، زود برید سختش کنید. من همینجا تقاضا میکنم مادران بزرگواری که تو این شرایط قرار میگیرن حتما از اطباء دیگه بررسی کنن و وقتی جنین روح درش تمیده شده اصلا اجازه شرعی نداریم بعد سختش. قبلش هم گناهه، این نطفه بسته شد حق موجودی که خدا اذن وجود بهش داده، ما حق نداریم وجود رو ازش بگیریم،
این حیات رو ازش سلب بکنیم،
این حیات رو ازش سلب بکنیم. حواسمون باشه، یعنی باور کنید آقای شریعتی، باز با همون سوال اول، ما هنوز گناه ها رو برای خودمون تفکیک کردیم. ما گناه گناهه، همچنان که تو اون بحث اول اشاره کردیم، کسی که اختلاس کرده میتونیم بگیم با رحمت خدا باش معامله کنید، ولش کنید، حالا 100 میلیارد اختلاس کرده دیگه ولش کنید.
هیچ کس چون این حرفی
نمیزنه. خب هیچ کس اون حرفی نمیزنه. پس کسی هم که بعد حجاب اینجوری باش برخورد نکنیم، بگیم رحمت خدا شامل حالش میشه. بابا گناه کرده، اونم حق الناس، اینم با توضیحی که شما دادید و قبلا ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، حق الناس. سخت جنینم حق الناس. من به این مادر بزرگوار میگم این امتحان شماست، قطعا هم برای تطهیر شماست هم برای ترفیع شماست، انشالله شما از این امتحان استقبال کن. من بارها گفتم اگر مقدر ما این باشه که بچه معلول داشته باشیم، تمام ملاحظات پزشکی رو بکنیم و بچه‌مون سالم سالم بشه، مقدر من اگه تو بقول لوح محفوظ من نوشته شده، این باید با بچه معلول امتحان بشه، بچه من صریف در سالگی اتفاقی براش میفته معلول میشه، حال تا آخر عمر جمع میشه. مقدر منه، با مقدر که نمیتونم بجنگم که.
و اگر یک امتحان بود باید دیگه اینجا این دعا رو
بکنیم، اینجوری قشنگ بهشون نیش بزنن که تقصیر شماست. از خدا بخواهیم توی مسیری که خدا برای ما مقدر کرده، بله اگر من خطا کردم استغفارم بکنم، که خود همین ابتلا برای استغفاره، برای تطهیره. پس حواسمون باشه نیش زدن و به مقدر الهی ایراد گرفتن، مثل قصه اختلاس، مثل قصه بیحیا، اینا همه گناهه.
و اطرافیان رو خیلی وظیفه‌شون سنگینه به نظر من. یعنی خیلی وقتا ما داریم از این نیش و کنایه هایی که خیلی ها گلایه میکنن، ما با زندگیمون مشکلی نداریم ولی اطرافیان هستن که
در این حالی که آیه شریعتی بارها گفتیم اینقدر اطرافیان میتوانن ما رو منطبق کنن بر شرایط مقدرات، بهشون میگن مقدر شما این بوده، حتی اینجوری بگن ما که قطع یقین نداریم، اگر مقدر شما این باشه چیکار میکنی؟ اگر مقدر شما، اگر مقدر ما ای بوده، باید تسلیم مقدر الهی باشید
و شما هم کمک بکنید در این اتفاقاتی که شاید نیاز به کمک روحی
به جایی که نیش بزنی بگیم آقا یه هفته هم بچه معلولتون بدید ما کمک کنیم، یا ما کمکتون میکنیم شما یک زیارت برید که بارها گفتیم،
بله.
ما کمکتون میکنیم یه تفریح ببریمشون، یه مقدار کمک مالی اگر دستشون تنگه بکنیم، مقدار کمک ارزم مدارایی و کمک پرستاری بکنیم،
ما هم سهم داشته باشیم.
به جایی که نیش بزنیم، نمیتونم خدا شاهده بعضی ها چرا اینجوری هم، به جای نیش زدن میتونیم از این سفره‌ای که تو محله ما هست، تو قنقش هست، ما هم یه سهمی برداریم، یه سهمی از برکات این امتحان. ما که قائلیم هیچ چیزی تو عالم بی حساب کتاب
نیست.
بله. از برکات این امتحان ما هم یه سهمی داشته باشیم
انشاءالله. آقای ماندگاری میخواید حالا که امروزمون منوره به نام و یاد امام رضا علیه السلام و این ایام تعلق داره به امام رضا علیه السلام، بیایم به برکت نام و یاد امام هشتم آقای ماندگاری دعا بکنند و هممونم آمین بگیم و یک دعای ویژه و مخصوص برای همه جانبازان عزیزمون که وقتای پیامهاشون رو میخونیم و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون و خودشون که سال هاست دارن با چه شرایطی، حالا آقای ماندگاری آشناترن چون تو متن این قصه هستن، جانبازان عزیزمون، جانبازهای اعصاب و روان، جانبازهای شیمیایی و معلولین عزیزمون، چه نوجوانها، چه بچه‌های خردسال و چه بزرگترها که با این معلولیتشون کنار اومدن و با این امتحان دارن کنار میان و همینطور رشد میکنند و بالا میرن، آقای ماندگاری دعا بکنند برای سلامتی مخصوصشون و همه ما هم آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا اگه مصلحت معلولی جانبازان عزیز و مریض ها شفا هست، به آبروی امام رضا بهشون شفای عاجل و کامل عنایت بفرما
الهی آمین.
و اگر مصلحتشون بقاء معلولیت، صبر و تحمل بیشتر در تحمل این وضعیت بهشون عنایت بفرما، به پرستارانشون، به همسرانشون، عزیزانشون صبر و تحمل، و از همه مهمتر به اطرافیانشون فکر قشنگ برای برخورد زیبا با اینها عنایت بفرما
الهی آمین.
و گره همه گره ها رو با فرج باز بفرما
الهی آمین انشاءالله. خیلی از شما ممنونم حاجای ماندگاری، خیلی از دوستان عزیزمون که همچنان همراه ما هستن. ما قرار گذاشتیم که دلی رو به پنجره فولاد امام رضا علیه السلام گره بزنیم و همینجور که داریم نزدیک میشیم به پایان ماه ذی‌قعده و ایام مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام، فکر میکنم که جا داره بیشتر سعی بکنیم و بیشتر تلاش بکنیم که این گره ها محکمتر بشه و تعدادشون بیشتر بشه. شما هم کمک بکنید، در فضاهای دیگه ما رو یاری بکنید که انشالله ما بتونیم افراد بیشتری رو به مشهد امام رضا اعزام بکنیم. اگر هم احیانا کسی رو میشناسید از اطرافیانتون که تا به حال توفیق تشرف پیدا نکرده، به سایت ما مراجعه بکنید، در اون بخش ثبت نام بکنید، اونها رو معرفی بکنید که انشالله مقدمات سفرشون به مشهد رو فراهم بکنیم. و همینطور میتونید با ارسال عدد 8 به 20303 شماره پیامک ما در این طرح بسیار معنوی و پربرکت شرکت بکنید و شما هم بخشی از این هزینه ها رو متقبل بشید. دلی رو به پنجره فولاد امام هشتم گره خواهیم زد. خیلی ممنونم از شما حاجای ماندگاری. فردا انشاءالله با حضور حاجای حسینی قومی عزیز و نازنینمون خدمتون خواهیم رسید که پنجشنبه های این ماهمون مزین به حضور این سید جلیل القدر و بزرگوار و دوست داشتنی خواهد بود. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. دلامون رو راهی مشهد بکنیم و به امام هشتم سلام کنیم. ممنونم از شما حاجات کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء